بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستانی تهران میگوید دادگاه اولین گروه از دستگیر شدگان وقایع اخیر روز شنبه برگزار می شود. سازمان های مدافع حقوق بشر از کشته شدن یک جوان دیگر در حوادث اخیر خبر دادند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم 40 ندا آقا سلطان شرکت می کنند. با سلام، درود و صبح بخیر. امروز پنجشنبه 8 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. ساعت 8 صبح است و در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین اخبار از همکارم مهرزاد پدرام میشنویم.
با سلام، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول دادستانی تهران اعلام کرد دادگاه اولین گروه از دستگیر شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه 10 مرداد ماه برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش، این دستگیر شدگان به اتهام ارتکاب جرمی، چون به گفته مقامات دادستانی، ارتباط مستمر با مجاهدین خلق، بمبگذاری، حمله سلاح گرم و نارنجک جنگی، حمله به نیروهای انتظامی و بسیجیان و مراکز دانشگاهی و نظامی، ارسال تصویر برای رسانه‌های دشمن، سازماندهی اوباش و اختشاشگران و ایراد خسارت به اموال و اماکن دولتی و عمومی محاکمه خواهند شد. دستگاه قضایی ایران شمار بازداشتی‌های حوادث اخیر را 300 نفر اعلام کرد، اما گروه بزرگی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر معتقدند شمار دستگیر شده‌ها چندین برابر این تعداد است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران کشته شدن داوود صدری، یکی دیگر از قربانیان اعتراضات به نتایج 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران را تایید کرده است. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، داوود صدری جوان 25 ساله است که در روز 25 خرداد ماه در میدان آزادی و به دست نیروهای بسیج مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. او اندکی بعد به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد و ساعتی بعد فوت کرد. در همین حال چهارشنبه دیروز، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از کشته شدن یک خبرنگار جوان خبر داد. علیرضا افتخاری خبرنگار روزنامه ابرار اقتصادی بود که گزارش شده به دلیل خونریزی مغزی ناشی از ضربات باتوم در تاریخ 25 خرداد ماه کشته شد. گزارشگران بدون مرز علیرضا افتخاری را اولین خبرنگار کشته شده در جریان وقایع اخیر دانست است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند عصر امروز همراه با سایر مردم در مراسم 40 روز کشته شدن ندا آقا سلطان شرکت خواهند کرد. این تصمیم دنبال مخالفت مقامات وزارت کشور با درخواست مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری مراسم یادبودی برای کشته شدگان اخیر در مصلی تهران اتخاذ شده است. آقای شمس،
با سپاس. مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها و اما در ادامه مجله صبحگاهی امروز. گفتگو با پدر امیر جوادی فر، دانشجوی 23 ساله‌ای که زنده دستگیر شد و مرده آزاد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر پشتیبانی از مردم ایران تاکید کرد. یک گزارش تحلیلی، آیا آمریکا کماکان راه گفتگو با ایران را دنبال می‌کند؟ گفتگو با دنبال کردن پرونده نقض حقوق بشر در ایران از سوی پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. چند روز پس از تحویل جسد امیر جوادی فر، دانشجوی 23 ساله دانشگاه آزاد قزوین که در نارامی‌های 18 تیر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود، پدرش می‌گوید هنوز نمی‌تواند بپذیرد که فرزندش را صحیح و سالم تحویل پلیس امنیت داده و جنازه ای او را تحویل گرفته است. آقای جوادی فر در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا از مرگ پسرش این گونه می‌گوید:
در 18 تیر گرفتم، دوباره بردم بیمارستان، دوباره به من زنگ زده، من رفتم بچه‌مو تحویل گرفتم، با مامور دوباره بردیم به بیمارستان دیگه، شب خوابیدن اونجا، تحت مداوای دکتر قرار گرفتن، شکاف کامل شده، عاری از هیچ گونه بیماری بوده، روز 19 که روز جمعه بود، بعد ظهرش ما صحیح و سالم تحویل پلیس داد، پلیس امنیت. از اون تاریخ به بعد دیگه من هیچ خبری نداشتم. پیگیر بودم به عنوان پدر، کجا هست، کجا نیست، کجا هست، کجا نیست. هیچ خبری مثبتی نداشتم تا در تاریخ 3/5 به من خبر دادن که بیا بچه‌تون در منطقه شهرری در کاریزک هست، در سردخونه هست. این ماجرای واقعی بود که
آقای جوادی، چقدر سخت بود براتون که بپذیرین بچه‌تون رو سالم تحویل دادین و الان این تلفن به شما میشه که باید به سردخونه واقعا مراجعه کنید؟
ببینید، اینه، من از چی بپرسم؟ کدوم یکی از این قوا به من جواب خواهد داد؟ من با دست خودم بچه من سهی سالم تحویل همین آقایان بدهم؟ در تاریخ 19 در تاریخ 3/5 بیام به من خبر بدن؟ بعد پیگیر کردم، دیدم تاریخ تحویل جسد در سردخونه 23/4، یعنی 10 روز بعدش من خبردار شد.
بله آقای جوادی، تو این فاصله پیگیری کردیم، بهتون چه اطلاعاتی دادن؟ کجاها رفتیم؟
هیچ اطلاعاتی به من ندادن، هیچ نگفتن که کجا هست کجا نیست، هیچ اطلاعاتی به من ندادن.
خب الان چی؟ الان پذیرفتید این قضیه رو یا اینکه میخواید پیگیری بکنید؟
مگر میشه پذیرفت؟ شما بچه‌تون رو صحیح سالم بدین، یه جور تحویل بدین، یه جور تحویل بگیرید، میشه دیگه؟ بسته دیگه، نمیکشم خانم، لطف فرمایید، دیگه دیگرگونی داره دارم. خیلی متشکرم.
گفتگو با پدر امیر جوادی فر بود، دانشجوی 23 ساله‌ای که در جریان نارمه‌های اخیر دستگیر شده و سپس جسدش تحویل خانواده‌اش شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه دیروز طی سخنرانی از خبر شکنجه زندانیان در ایران ابراز تأسف کرد و این رفتار را رقت‌آور خواند. وزیر خارجه آمریکا همچنین برای چندمین بار بر پشتیبانی از مردم ایران تاکید کرد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را با هم می‌شنویم.
وزیر امور خارجه آمریکا که در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور دیوید میلیبند همتای بریتانیایی خود شرکت کرده بود، گفت ضروری است که مقام‌های دولت ایران زندانیان سیاسی را آزاد کنند. ایالات متحده از خبرهای مربوط به شکنجه زندانیان سیاسی در ایران ابراز تنفر می‌کند. خانم کلینتون اضافه کرد که ادامه بازداشت و بدرفتاری و تجاوز به حقوق زندانیان سیاسی مطمئنن بیانگر این واقعیت است که بحران شرایط سیاسی در ایران هنوز پایان نیافته است. پیش از این خانم کلینتون در کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت پایان گفتگوهای دو روزه هیئت عالی رتبه چینی در واشنگتن برپا شده بود، به توافق‌های دو دولت چین و ایالات متحده در مورد همکاری‌های مشترک برای رفع بحران‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی و از آن جمله معضلات ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و کره شمالی اشاره کرده و گفته بود پکن و واشنگتن در مورد فعالیت‌های سوال برانگیز اتمی توسط جمهوری اسلامی و بلند پروازی‌های آن برای دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای نگرانی‌های مشترکی دارند. به گفته رئیس دیپلماسی آمریکا، دولت چین نیز نگاه مشترکی در مورد خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بی‌ثبات شدن خاورمیانه و خلیج فارس دارد. جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده است که برنامه‌های اتمی‌اش جنبه صلح‌آمیز دارد و صرفاً بر محور تولید نیروی برق از نیروگاه اتمی دور می‌زند. ولی وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در این زمینه با تکیه بر گزارش‌های آژانس بین‌المللی اتمی گفته است
We don't know what to believe about Iranian program. We've heard many different assessments and claims over a number of years.
ما نمی‌دانیم چه سخنی را درباره برنامه اتمی ایران باور کنیم، چرا که در این مورد ارزیابی‌های متفاوت بسیار و ادعاهای فراوانی را طی چند سال اخیر شنیده‌ایم. در مورد نگرانی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، سخنان خانم کلینتون تأکید مکرری بوده است که پیش از آن هم بارها ابراز شده، ولی پشتیبانی مجدد وی از مردم ایران در اظهار آزادانه خواسته های خود، همچنین اتهام شکنجه زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی و توصیف آن با واژه رقت انگیز، تأکید بر نگرانی های واشنگتن از نقض گسترده حقوق بشر در ایران است که به همان اندازه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی اهمیت یافته است.
گزارش نداره صدیقی رو با هم شنیدیم. رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران محافل سیاسی آمریکا رو با این پرسش روبرو کرده که تهران به دعوت واشنگتن برای مذاکره و گفتگو پاسخ خواهد داد یا خیر. نداره وکیلی همکارم در واشنگتن این موضوع رو دنبال کرده که با هم گزارشش رو میشنویم.
گرچه از دعوت مستقیم آمریکا از ایران برای گفتگو و مذاکره مدتی می‌گذرد، واشنگتن به جز سکوت از تهران چیز دیگری نشنیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در یک گزارش تحلیلی نوشته است رهبران ایران که ابتدا به نظر می‌رسید از سیاست گفتگو با آمریکا استقبال خواهند کرد، اکنون سخت سرگرم مقابله با پیامدهای پس از انتخاباتند. این خبرگزاری نوشته است اگر رهبران ایران این روزها نامی از غرب ببرند، فقط به این دلیل است که به شهروندان خود بگویند این آمریکا و متحدانش است که پشت این ماجرا هاست. در بخش دیگری از این تحلیل آمده است در این حال تغییرات در ایران به قدری سری در حال وقوعند که پاسخ بده پرسشندان آسان نیست. نخست آنکه آیا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر رهبران اساساً خواهان گفتگو با غرب هستند و اگر پاسخ مثبت باشد آیا آنها در موقعیتی قرار دارند که قادر به انجام آن باشند؟ اسوسییتد پرس سپس به نقل از دکتر رسول نفیسی کارشناس مسائل ایران نوشته است توانایی ایران در پیگیری سیاست تعامل با غرب بستگی دارد به اینکه رهبرانش تا چه حد در تقابلشان با اپوزیسیون اعتماد به نفس داشته باشند. اپوزیسیونی که جمهوری اسلامی را پس از اعلام احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات به بزرگترین چالش کشانده است. آقای نفیسی میگوید هیچ بعید نیست که ایران برای نشان دادن مشروعیت خود به مردم تلاشی برای عادی ساختن روابط خود با غرب انجام دهد. اسوسییتد پرس آنگاه با اشاره به سخنرانی محمود احمدی نژاد که 4 روز پس از انتخابات ایراد شد نوشته است رئیس جمهوری ایران در آن سخنرانی گفت ما همچنان برنامه هسته‌ای خود ادامه خواهیم داد و تهران خواهان منطق و مذاکره با غرب است. آقای احمدی نژاد همچنین در این سخنرانی گفت آمریکا باید به خاطر دخالتش در انتخابات از ما پوزش بخواهد. این خبرگزاری سپس خاطرنشان کرده است اکنون پرسش مهم دیگر این است که آیا در محاسبات آقای خامنه‌ای نزدیکی به غرب موقعیت او را در شرایط بعد از انتخابات قوی تر می کند و یا برعکس ضعیف تر؟ این خبرگزاری می افزاید در همین حال و در اوج رویدادهای پس از انتخابات تنها کسی که به طور روشن از سیاست ایران در برابر آمریکا سخن گفت منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بود که گفت تهران به زودی بسته جدیدی را به غرب ارائه خواهد داد تا مبنایی برای گفتگوهای ایران و غرب باشد. اسوسییتد پرس در پایان نوشته است نه تنها از آن پس هیچ خبری از این بسته پیشنهادی منتشر نشده، بلکه شایعاتی در ایران به گوش می‌خورد که بر اساس آن وزیر امور خارجه جدیدی به جای آقای متکی در اوایل ماه اوت انتخاب خواهد شد.
گزارش نادر وکیلی همکارمون در واشنگتن رو با هم شنیدیم. پیام اخوان دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق میگوید به نظر میرسد که بازداشت، کشتار و شکنجه کردنهای اخیر در ایران در سطح گسترده و به صورت سیستماتیک یا برنامه ریزی شده انجام گرفته و در این صورت این موارد نقض حقوق بشر را میتوان بر پایه قوانین بین المللی جنایت علیه بشریت دانست. پروفسور اخوان از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمریکا است و در حال تشکیل پرونده ای است در مورد موارد نقض حقوق بشری که به دنبال اعلام نتایج رسمی دور 10 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران انجام گرفته است. پیام اخوان در آغاز گفتگویی با گلناز اسفندیاری نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدام یک از موارد نقض حقوق بشر در ایران را میتوان جنایت علیه بشریت دانست. پیام اخوان:
با وجودی که هنوز گزارشایی که ما دریافت می‌کنیم محدود هست و هنوز دسترسی نداریم به تمام اسناد و شواهد، به نظر میرسه که صدها نفر در تهران، شیراز، اصفهان، شهرهای مختلف ایران به نظر میرسه که کشته شدند و طبق گزارش‌های اخیر تقریبا 3000 نفر در زندان هستند و طبق معمول این اشخاصی که در این زندان هستند قربانیای شکنجه هستند و به نظر میرسه که این کشتارها و شکنجه ها نقض حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک حساب میشه و رهبرایی که مسئول اون وزارت هایی هستن که این مسئول این کشتارها و شکنجه ها هستن بر اساس قانون بین الملل مسئولیت شخصی کیفری دارن.
ولی خب همونطور که خودتون اشاره کردید، گزارش هایی که میاد از ایران در مورد این موارد نقض حقوق بشر محدود، شایعه زیاد هست و برخی از خبرهایی که میاد رو نمیشه تایید کرد یا تاییدش خیلی دشواره. چطور شما میخواهید با توجه به این گونه مسائل و شرایط چگونه میخواهید که پرونده تشکیل بدید در مورد این موارد نقض حقوق بشر؟
بنده تجربه‌ام در دادگاه سازمان ملل برای محاکمه پرزیدنت سلوبودان میلوسویچ و اشخاص دیگه‌ای که مسئول نسل‌کشی و پاکسازی قومی در بوسنی و جاهای دیگه یوگسلاوی بودن اینه که بالاخره شاهد پیدا میشه، بالاخره آدم میتونه که در طول مدت پرونده سازی بکنه. ممکنه که در حال حاضر نشه این کارو کرد، ولی محاکمه اشخاصی که مسئول این جنایت هستن موضوع فقط امروز و فردا نیست. این یک هدف دراز مدتی باید باشه. تقریبا بیش از 10 سال طول کشید تا اینکه ما بتونیم آقای کاراجیچو بازداشت کنیم و محاکمه بکنیم. در ایران هم نباید فراموش کنیم که این خشونت‌های اخیر فرقی با خشونت‌هایی که در طی 30 سال اتفاق افتاده فرقی نمی‌کنند. در سال 1367 تقریبا 4000 نفر زندانی اعدام شدند در ایران و هنوز دولت حتی حاضر نیست قبول کنه که این تعداد زندانیا اعدام شدن. برای همین ما بالاخره میتونیم که یک پرونده آماده کنیم و مرکز اسناد حقوق بشر اخیراً با حمایت دولت کانادا یک گزارشی شروع کرده تهیه کردن برای اینکه حداقل مردم ایران بدونن که واقعیت چیه. این اولین مرحله عدالت همینه که مردم حداقل بدونن که واقعیت چیه و چی به سر این قربانی ها اومده.
بله، و پس امیدوار هستین که یک روزی بتونید برخی از کسانی که مسئول این موارد نقض حقوق بشر هستن رو به دادگاه بکشونید.
تشکیل یک دادگاه برای محاکمه این اشخاص کاریه که شاید طول بکشه. البته بنده ترجیح میدم که یک روزی برسه که این اشخاص در خود دادگاه‌های ایران محاکمه بشن، ولی اگر این امکان تضمین نباشه جامعه بین‌الملل مخصوصا سازمان ملل باید این پرونده رو مراجعه کنه به دادگاه بین‌الملل کیفری در لاهه تا اینکه بالاخره این اشخاص برای جنایت علیه بشریت محاکمه بشن.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در کانادا و از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر. پروفسور اخوان میگوید شواهد و مدارک خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران میتوانید از طریق ایمیل یا پست الکترونیکی به این مرکز بفرستید. آدرس وبسایت مرکز اسناد حقوق بشر www.iranhrdc.org. ساعت 8:18 است. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. با ما بمانید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. نیروهای عراقی سه‌شنبه 6 مرداد کنترل داخلی اردوگاه اشرف را که از دوران حکومت صدام حسین مقر نیروهای مجاهدین خلق بود به دست گرفتند. به گفته سخنگوی دولت عراق، نیروهای دولتی آن کشور بدون توسل به زور وارد اردوگاه اشرف شدند، اما ساکنان اردوگاه میگویند در پی تیراندازی نیروهای عراقی 4 تا 6 تن از مجاهدین کشته شدند. دولت عراق از ماه‌ها پیش اعلام کرده بود که قصد دارد با تخلیه اردوگاه اشرف اعضای سازمان مجاهدین خلق را به کشوری سالس یا در صورت تمایل آنها به ایران بفرستد. در این برنامه روزنامه در این حال روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارشی دارد در مورد که برگردان چکیده آن را از همکارم حسین آریان با هم میشنویم.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، رابرت گیتس به دولت مردان اسرائیلی گفت صبوری پیشه کنند و در این حال تاکید کرد باراک اوباما به شدت مخالف هر گونه عملیات نظامی علیه ایران است، در حالی که ایران برنامه هسته‌ای خود را مانند گذشته به پیش می‌برد و پدافند هوایی خود را تقویت می‌کند و گزینه نظامی اسرائیل علیه ایران با گذشت زمان ارزش کمتری پیدا می‌کند. همه اینها اسرائیل را مجبور خواهد کرد که هرچه زودتر تصمیم نهایی خود را در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران بگیرد و جای تعجب نخواهد بود اگر اسرائیل قبل از پایان سال جاری میلادی تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد حمله قرار دهد. همین روزنامه می نویسد ایران به پیشنهاد اوباما برای تعامل و گفتگو جواب نداده و در واقع توجه تهران به این پیشنهاد با آنچه که در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داده موضوعیت ندارد و گفتگو با آمریکا به هیچ وجه در صدر برنامه‌های دولت ایران نیست. وال استریت جورنال در ادامه میگوید گذشته از این عامل زمان برای اجرای سیاست اوباما از بزرگترین موانع و مشکلات کاخ سفید است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیشتر گفت ایران باید قبل از نشست سران گروه 20 در ماه سپتامبر یعنی یک ماه دیگر گفتگوی خود را با غرب آغاز کند، ولی این گفته بی‌معنی است زیرا با گذشت هر روز خط تولید تسلیحات ایران موشک‌های بالستیک بیشتری می‌سازد و برنامه هسته‌ای این کشور پیشرفت می‌کند. به باور نویسنده مقاله اسرائیل به حقایق موجود توجه دارد نه به توهم دیپلماسی جدی. اسرائیل موضع دیپلماتیک اوباما را در قبال ایران قبول ندارد و دولت مردان اسرائیلی بر این باور نیستند که پیشرفت در حل مسئله فلسطین راه را برای حل مسئله هسته‌ای ایران هموار می کند. جان بولتن در مقالهش می گوید سیاست تهدید و تشویق اوباما یعنی گفتگو با ایران و سپس اعمال تحریم در پی عدم همکاری ایران موفق نخواهد بود، زیرا کشورهای اروپایی در 6 سال گذشته با اجرای همین سیاست نتوانستند مسئله هسته‌ای ایران را حل کنند. اسرائیل نگران است که دولت اوباما با شروع گفتگو با ایران و به درازا کشیدن آن نتواند خود را به راحتی از دام گفتگو خلاص کند و در نهایت بدون اینکه به نتیجه ملموسی دست یابد سیاست گفتگو با ایران را موفق جلوه دهد. بعقیده نویسنده مقاله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی از گستراندن چتر دفاعی در خاورمیانه سخن به میان آورده است، ولی به باور مقام‌های اسرائیلی این اظهار نظر نمی‌تواند ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش باز دارد و در واقع اظهاراتی از این دست حکایت از قبول ضمنی ایران مجهز به سلاح هسته‌ای دارد. به نوشته وال استریت جورنال روابط بین اسرائیل و آمریکا تنش‌آلود است، تنشی که در 30 سال گذشته سابقه نداشته. پیام رابرت گیتس به اسرائیل این بود که از دست زدن به حمله نظامی علیه ایران خودداری کند و این اسرائیل را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است.
گزارش همکارم حسین آریان از مطلبی از وال استریت جورنال بود. من تصحیح می‌کنم که در پیش‌گفتار گزارش گفته شد این مسئله قرار است به موضوع اردوگاه اشرف بپردازد که با عرض پوزش این اشتباه تصحیح میکنم به مسئله برنامه هسته ایران، روند برنامه های سیاسی آمریکا و برنامه های اسرائیل از جان بولتون در وال استریت جورنال اختصاص داشت. با عرض پوزش مجدد. ساعت 8:23 صبح هست. ریچارد هلبروک فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان میگوید طالبان بیشترین درآمد مالی خود را نه از راه قاچاق مواد مخدر که از سوی پشتیبانان خود در کشورهای حوزه خلیج فارس دریافت میکنند. گزارش کیان معنوی از رادیو فردا را با هم میشنویم.
ریچارد هالبروک که در مقر ناتو در بروکسل و در جمع خبرنگاران سخن می گفت در مورد ارسال کمک به طالبان از کشور خاصی در حوزه خلیج فارس نام نبرد. مقامات نظامی ناتو در افغانستان تخمین می زنند طالبان بین 60 تا 100 میلیون دلار در سال از قبال قاچاق مواد مخدر درآمد کسب می کند. طالبان هر گونه جمع‌آوری کمک از طریق مواد مخدر را انکار می‌کند و ادعا می‌کند که تولید غیرقانونی مواد مخدر را در افغانستان در دورانی که قدرت را در آن کشور در دست داشته ریشه‌کن کرده است. نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان گفت ایالات متحده برای مقابله با رویارویی با مشکل منابع درآمدی طالبان دایره ویژه‌ای را در چارچوب ادارات داخلی آمریکا ایجاد می‌کند که قرار است از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اداره شود و با نهادهایی چون FBI، پلیس فدرال و همچنین وزارت دفاع آمریکا پنتاگون همکاری کند. هالبروک گفت مدرکی در دست نیست که نشان دهد دولت‌های بخصوصی در حوزه خلیج فارس و یا جاهای دیگر کمک‌های مالی در اختیار طالبان قرار می‌دهند. اما تصریح کرد مبالغ کمکی از سوی هواداران طالبان از نقاط مختلف جهان به دست این گروه میرسد که بخش عمده ای از این کمک ها ظاهرا از خلیج فارس است. ریچارد هالبروک گفت فکر می کند بودجه محلی طالبان در عملیات مناطق پشتون نشین از مواد مخدر تامین می شود، اما در بخش های دیگر روی هم رفته کمک های کلانی از خارج از کشور به این گروه می رسد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام ناتو پیمان آتلانتیک شمالی که به خاطر حساسیت موضوع نخواسته است نامش عنوان شود، میگوید اکنون این موضوع یک واقعیت آشکار است که ارسال کمک های مالی قابل توجه از خارج از افغانستان به طالبان ادامه دارد. به گفته این مقام درآمدهای طالبان از راه مواد مخدر قابل توجه است، اما نمیتوان گفت مقدار این درآمدها در مقایسه با درآمدهای ارسالی از سوی پشتیبانان طالبان چقدر است.
گفته می شود درآمد طالبان بیشتر نه از راه قاچاق که از حمایت پشتیبانان آنها در کشورهای حوزه خلیج فارس است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
پرونده صغر سن بازیکنان تیم جدای ایران موضوع گزارش ورزشی امروز است از همکارم حبیب روشنزاده.
پرونده ورزشکاران صغر سنی که دو هفته پیش در سانحه هوایی کشته شدند در حال تکمیل شدن است و دیروز در تهران اعلام شد به زودی تحویل مراجع ذی‌صلاح خواهد شد. ورزشکار صغر سنی به کسی اطلاق می شود که سن واقعیش بیش از آن چیزی باشد که در اوراق هویت او دیده می شود و او را به جای نوجوان یا جوان به صحنه مسابقات بفرستند. آخرین مورد در این زمینه که در ورزش ایران آشکار شده، هویت سه عضو تیم ملی جودوی نوجوانان ایران است که در سقوط هواپیمای توپولوف شرکت هوایی کاسپیان حدود دو هفته پیش در دشت قزوین جان باختند. این تیم که اعضای آن 10 نفر بودند، از قرار معلوم 3 نفرشان صغر سنی بودند. قرار بود آنها در ایروان در یک اردوی تدارکاتی شرکت کنند و پس از آن به مسابقات قهرمانی جودوی نوجوانان جهان در بوداپست پایتخت مجارستان اعزام شوند. معاون سازمان بازرسی کل کشور که در رأس هیئتی تحقیقاتی را درباره هویت و سن اعضای جانباخته تیم ملی ایران انجام داده، دیروز اعلام کرد اسامی 3 تن از کسانی که به عنوان اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان ایران در سقوط هواپیمای توپولوف کشته شدند نادرست بوده. دکتر حجت الله ایوبی اضافه می کند: آغاز نقل قول. تحقیقات ماموران سازمان بازرسی کل کشور در استانهای لرستان و تهران نشان می دهد مدیران سازمان تربیت بدنی در سطح ملی و استانی از این تخلف آشکار آگاه بودند و جودوکارانی با سن بالاتر را به جای جودوکاران اصلی که سنشان کمتر بوده اعزام کردند. پایان نقل قول. خبرگزاری دانشجویان ایران هم پس از وقوع حادثه نوشت در حالی که فدراسیون جودو از ایمان زینیوند، یحیی باقرپور و مصیب عزیزالهی به عنوان 3 جانباخته ملی پوش تیم نوجوانان در حادثه سقوط هواپیمای توپولوف خبر می‌دهد، اما در خرم‌آباد جانباختگان با اسامی و مشخصات متفاوت تشییع شدند. روز چهارشنبه دیروز معاون سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هویت افرادی که در قید حیات هستند و جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای توپولوف مشخص شده است گفت پرونده مدیران مربوطه در حال تکمیل شدن است تا برای مراجع ذی‌صلاح ارسال گردد.
گزارش همکارم حبیب روشنزاده رو با هم شنیدیم. www.radiofarda.com وبسایت رادیو فردا است. حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. با ایمیل info@radiofarda.com هم با ما تماس بگیرید و برای ما ایمیل یا نامه پست الکترونیکی بفرستید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو در مورد برنامه ها با ما در میون بگذارید. تلفن برای ما پیامک یا اس ام اس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. بخش بعدی اخبار رادیو فردا ساعت 9 صبح با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در جنگل پنجره ها وقتی به خانه اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
دست دیده و به درد و فریاد ز دست دیده و به درد و فریاد که هرچه دیده بی بده کنه یا که هرچه دیده بی بده کنه یا چشمون بلند بالا رو بردن به سازم خنجری بیشک فولا به سازم خنجری بیشک فولا زنم بردیده تا دلگرد ندازا زنو بردیده تا دلگرد داستا
خوشا قدغن عشق تو ماهی قدغن با هم و تنها قدغن برای عشق تازه اجازه بی اجازه برای عشق تازه اجازه بی اجازه پچ و نچ با قدغن رقص سایه ها قدغن کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن برای خواب تازه اجازه بی اجازه برای خواب تازه اجازه بی اجازه در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی غزل بگو به سادگی بگو زنده باد زندگی بگو زنده باد زندگی برای شعر تازه اجازه بی اجازه برای شعر تازه اجازه بی اجازه نوشتم قدغن گلای کردن قدغن عطر خوش زن قدغن تو قدغن من قدغن برای روز تازه اجازه بی اجازه برای روز تازه اجازه بی اجازه آبی دریا قدغن شوق تماشا قدغن عشق دو ماهی قدغن با هم و تنها قدغن برای عشق تازه اجازه بی اجازه برای عشق تازه اجازه بی اجازه در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی غزل بگو به سادگی بگو زنده باد زندگی برای شعر تازه اجازه بی اجازه برای شعر تازه اجازه بی اجازه از تو نوشتن قدغن گلای کردن قدغن عطر خوش زن قدغن تو قدغن من قدغن برای روز تازه اجازه بی اجازه برای روز تازه اجازه بی اجازه
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید 2042-02-21-12-41-13 از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم. امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221-1241-13.
حدیث آرزومندی خطا آمد که واثق شد بلطاف خدا کلید گنج مقصود است بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوند جهان پیر رانا را ترحم در جبلت نیست زمهر او چه میپرسی در او همت چه میبندی قلم را آن زبان نفت که سر عشق بگوید باز ورای حد تقریر است شرح آرزومندی سه استخوان تا که دریغان سایه رحمت که بر ما اهل افکندی در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز میرقصند و میرازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. به شعر حافظ شیراز میرقصند و میرازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دلم تویی، از سکوت سر سرزمین مردگان صدایم برید، بشنو از زبان برگ و گل به رسل عارفان تا زندگی سهم آز این زمین برز آن گاه تشنگیست. بیزارم زخم تن پنهان تر از عشق تو،